늘어난 오비든 코 바라보나 바함디지 파이터브라세다 드리비암 후대만
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت تقدیم میکنیم. بعد از 4 سال پالیسی خارجی آمریکا اول رئیس جمهور ترامپ که شمار عساکر آمریکایی را در ماورای اپار تقلیل بخشید و از متحدین خواست تا پول بیشتری را برای دفاع خود بپردازند، آمریکایی‌ها اکنون منتظر هستند که ببینند پالیسی نظامی جو بایدن رئیس جمهور منتخب چگونه خواهد بود. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با توجه می‌رساند.
سلام و وقت بخیر. شجدفر سفارت امریکا در کابل از حکومت افغانستان خواسته است که تعهداتش را در قبال مبارزه با فساد اداری و پاسخگویی تقویت کند. راس ویلسون روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفت در صورتی که حکومت افغانستان در برابر فساد اداری مبارزه جدی کند و قانون را به خصوص در مقابل افراد زورمند تطبیق کند، این اقدام موجب حمایت دوامدار جامعه بین‌المللی از آن کشور خواهد شد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که فساد اداری در پهلوی ایراس افغانی بزرگترین تهدید برای مردم آن کشور است. آقای عبدالله همچنین گفته است که فساد اداری و سوء استفاده از منابع عمومی از عامل عمده بحران، بی‌عدالتی و ناانجاری جاری در کشور محسوب می‌شود. قبل بر این دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته بود که حکومت افغانستان بر ضد فساد اداری سیستماتیک گام‌های محدود برداشته و مبارزه با فساد اداری تنها به برگزاری کنفرانس‌ها خلاصه شده است. مقام‌های محلی ولایت بلخ می‌گویند که جنگجویان گروه طالبان 7 نیروی پلیس محلی را با ضرب گلوله کشتند. منیر احمد فرهاد سخنگوی ولی بلخ روز چهارشنبه گفت که این نیروها مسئولیت تامین امنیت شورای جوزجان بلخ را بر عهده داشتند. در این حال ذبیح‌الله زاهد ولسوال چاربولک ولایت بلخ نیز گفت که این نیروها چندین ساعت در اسارت طالبان بوده و پس از آن توسط جنگجویان این گروه با ضرب گلوله کشته شدند. اما گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. مقام‌های امنیتی ولایت غزنی میگویند که در اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک مرکز نظامی در این ولایت 3 سرباز اردوی ملی کشته شده و 2 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار سه شنبه شب در ساحه ملانو بابا از مربوطات ولسوالی اندر غزنی و در مسیر شارای کابل قندهار به وقوع پیوست. علی شکاری سخنگوی لوای سوم اردوی ملی در غزنی گفت که مهاجم می‌خواست با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده یک پایگاه اردوی ملی را هدف قرار دهد، اما پیش از رسیدن به هدف شناسایی شد و در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شد. جزئیات بیشتری این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده ناوقت سه‌شنبه گفت که حمایت ایران از شورشیان حوثی در جنگ یمن بی‌ثباتی در این کشور را تشدید می‌کند. مایک پامپیو در یک پیام تویتر خود همچنین نوشته است که اسن ایرلو، یک افسر قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در این نوع فعالیت‌ها دخیل است. ایران در جنگ یمن از شورشیان حوثی حمایت می‌کند که سنا پایتخت یمن را در کنترل خود دارند و ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی متحد امریکا از ماه مارچ 2015 به این سو بر ضد شورشیان حوثی یمن درگیر جنگ است. جنگی که موجب کشته شدن 10,000 نفر به شمول غیر نظامیان شده و علاوه بر آن 80% جمعیت 24 میلیونی آن کشور با بحران بشری و قحطی دست و پنجه نرم می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه گفت زمانی که جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به قصر سفید رسید، با امتای امریکاییش در مورد روابط پرتنش انقره و واشنگتن صحبت خواهد کرد. شرح بیشتر را از رویا زمانی میشنوید.
آقای اردوغان همچنان احتمال تعزیرات امریکا را بر ترکیه به خاطر خریداری میزایل های S-400 ساخت روسیه کم اهمیت جلوه داد. در سالهای گذشته روابط دو جانبه امریکا و ترکیه روی مسائل مختلف از جمله خریداری سیستم‌های میزایل H-400 روسی، اختلاف پلیسی‌های دو کشور در سوریه و توقیف کارمندان قنصلگری ایالات متحده در آن کشور پرتنش بوده است. آقای اردوغان همچنان گفته است که اظهارات اداره دونالد ترامپ در مورد خریداری میزایل‌های H-400 ساخت روسیه توسط ترکیه و عملکرد امریکا در شمال سوریه خوب و درست نبوده است. رئیس جمهور ترکیه این اظهارات را در جریان سفرش به آذربایجان بیان کرد، اما گفت که هنوز وقت است که در مورد اداره آینده جو بایدن که از پالیسی های انقره انتقاد کرده است تبصره کرد. این مقام ارشد ترکیه گفته است زمانی که آقای بایدن به قصر سفید رسید، در ایالات متحده و یا ترکیه در مورد روابط دو کشور صحبت خواهد کرد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت نفت و گاز عراق امروز چهارشنبه گفت که دو چای تیل واقع در شمال آن کشور امروز با آتش کشیده شد و مقام‌های عراقی آن را عمله دهشت‌افکنی خواندند. با وجود آتش‌سوزی در این دو چای تیل، مقام‌های عراقی گفتند که روند تولید تیل در این منطقه مختل نشده است. وزارت نفت و گاز عراق گفته است که چاهای تیل در منطقه خباز واقع در 20 کیلومتری جنوب شرق شهر کرکوک توسط مواد انفجاری به آتش کشیده شد، اما در مورد آن جزئیات ارائه نکرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه اتحادیه اروپا را متهم کرد که ایجگاه با کشورش صادقانه رفتار نکرده است. آقای اردوغان همچنین گفته است که انقره در مورد وضع تعزیرات اقتصادی احتمالی اتحادیه اروپا بر کشورش نگران نیست. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفتند که ترکیه در قسمت حل مناقشه با یونان و قبرس بر سر منابع گاز طبیعی در شرق بحیره مدیترانه ناکام مانده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان حل مناقشه میان ترکیه و یونان بر سر منابع طبیعی در شرق بحیره مدیترانه هستند، اما هشدار دادند که در صورت ادامه مناقشه اتحادیه اروپا از یونان که عضو این اتحادیه است حمایت خواهند کرد و وضع تعزیرات علیه ترکیه یکی از گزینه‌های آنان است. مقام‌های دنمارکی امروز چهارشنبه یک شهروند روسی را به جاسوسی متهم کردند و گفتند که این فرد معلومات مربوط به تکنولوژی انرژی دنمارک را به روسیه فراهم می‌کرد. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی می‌شنوید.
خبرگزاری رویترز به نقل از سرانوالان دنمارکی گفته است که فرد متهم از ماه جولای به این سوی در توقیف بوده و در صورتی که جرمش به اثبات برسد محکوم و زندان خواهد شد، از آن کشور اخراج می شود. سرانوالی دنمارک با نشر یک اعلامیه گفته است که فرد متهم در پهلوی سایر اقدامات معلومات در مورد تکنولوژی انرژی را برای مقام‌های روسی فراهم می کرد، اما در مورد جزئیات فرد متهم چیزی بیان نکرده است. سفارت روسیه مستقر در کوپنهاگ گفته است که عملکرد سرانوالان دنمارکی یک اشتباه است و خواهان بی‌طرفی در روند عدلی شده است.
و پلیس استرالیا امروز چهارشنبه یک مرد 18 ساله ای را دستگیر کرد که ظاهراً گفته بود قصد انجام عملی را دارد که سبب تلفات دست جمعی شود. به گفته پلیس استرالیا، ایدئولوژی جناح‌های راستگرا انگیزه این مرد 18 ساله است. اسکات لی، معاون کمیشنری پلیس فدرال استرالیا، به خبرنگاران گفته است که فرد دستگیر شده دارای ایدئولوژی کاملا راستگرا و از افکار نیونازی، برتری طلبی سفیدپوستان و افکار ضد یهودیت متاثر بوده است. قبل بر این سال گذشته یک مرد مسلح سفیدپوست که افکار نجات پرستانه داشت بالای نمازگزاران مسلمان در نیوزیلند حمله کرد که موجب کشته شدن 51 نمازگزار مسلمان شد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش هایی برنامه. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر باید گام‌های فوری را برای پایان خشونت‌ها در این کشور برداشته و برای تأمین آتش بس توافق کنند. وزارت دولت در امور صلح افغانستان گفته که هیئت مذاکره کننده از حقوق همه شهروندان افغان و ویژه قربانیان جنگ در جریان مذاکرات دفاع می‌کند. جزئیات بیشتر خیرالله رسولی تقدیم می‌کند.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر روز چهارشنبه در مراسم گرامی داشت از روز جهانی حقوق بشر گفت که قربانیان جنگ در این کشور قشر بزرگ با صدای روشن و خواستهای متنوعی هستند. با گفته خانم اکبر در روند احیای بهتر و ایجاد جامعه انسانیتر و برابر باید صدای قربانیان شنیده شود و به خواستها و نیازهایشان پاسخ داده شود.
از دید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نخستین گام باید ختم خشونت ها و توافق روی آتش بس باشد. آتش بس مجال این را فراهم می کند که از تلفات ملکی بیشتر جلوگیری شود و در این حال حکومت بتواند خدمات را به نقاط دوردست برساند. در گام بعدی حضور معنادار قربانیان در روند و گنجاندن حقوق قربانیان در آجندای گفتگوها برای دستیابی به صلح پایدار ضروری است.
خانم اکبر افزود که دوام جنگ سبب قربانی شدن چند باره قربانیان منازعات و افزایش تلفات غیر نظامیان شده است. آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در 11 سال گذشته 95,000 غیر نظامی افغان قربانی جنگ شده‌اند که از این میان تنها 7,000 غیر نظامی در سال 2020 در نتیجه منازعات مسلحانه کشته و زخمی شدند. دکتر سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل در این مراسم گفت که اشتراک قربانیان در روندها و میکانیزم‌هایی که زخم‌هایشان التیام یابد و بهانه وضعیت جنگی و اضطرار در نظر گرفتن نشده است.
هیئت 21 نفری حکومت افغانستان که ساخته شد متاسفانه که در او نماینده قربانیان نیست و همیش دادخواهی صورت گرفته که نماینده قربانیان باید در میز مذاکره باشه. نه تنها در میز مذاکره که قبل از او وقتی که پلان آوردن صلح همه سازنده اوجه شریک باشه، در میز مذاکره باشه، در تصمیم ها رول معنادار داشته باشه، رول مؤثر داشته باشه.
خانم سمر هشدار داد که اگر روند صلح بدون اشتراک قربانیان جنگ به توافق بیانجامد، صلح پایدار در افغانستان نخواهد بود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به این نظر است که هیئت مذاکره کننده حکومت از تمامی اقشار و مردم افغانستان نمایندگی می کند، چون تنوع اجتماعی، مذهبی و قومی در آن مد نظر گرفته شده است. فریدون خزون سخنگوی این شورا به صدای آمریکا گفت: ما متعهدیم که در پروسه صلح حقوق همه افغان‌ها به ویژه حقوق قربانیان جنگ تامین و به نگرانی‌هایشان پاسخ داده شود. خواست‌ها و پیشنهادهایشان در این پروسه منعکس گردد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حال از نبود نماینده قربانیان جنگ در میز مذاکرات صلح انتقاد و بر تامین آتش بس تأکید می کند که کمیته مشترک حکومت و طالبان برای تدوین آجندای صلح از اول هفته جاری کار را آغاز کرده است. وزارت دولت در امور صلح گفت که اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت درباره مسائل مربوط به آجندا بحث کردند و تمرکز این هیئت بر انعکاس خواستهای مردم افغانستان در آجندای صلح است. هیئت مذاکره کننده افغانستان آتش بس را خواست کلیدی مردم و حکومت این کشور گفته است.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
طالبان اخیراً به شدت حملات خود در غزنی افزودند. در تازه ترین مورد، جنگجویان گروه نیمه شب سه‌شنبه با استفاده از موتر بمب‌گذاری شده بر یک مرکز نیروهای اردوی ملی افغانستان در غزنی حمله کردند. همزمان با این، نیروهای امنیتی از عقب زدن حملات طالبان در چندین ولسوالی غزنی خبر دادند. در این رابطه گزارش داریم که آصف حسینی به توجه می‌رساند.
در هفته های اخیر شدت حملات طالبان بر مراکز نظامی و پوسته های نیروهای امنیتی افغان در غزنی افزایش یافته است. تنها طی 24 ساعت گذشته 5 ولسوالی غزنی شاهد درگیری شدید بودند. در ولسوالی اندر حمله طالبان بر یک مرکز نظامی اردوی ملی در ساحه 9 بابای این ولسوالی با انفجار یک موتر بمب گذاری شده آغاز شد. علی شکاری سخنگوی لوای سوم اردوی ملی در غزنی به صدای آمریکا گفت که مهاجم قبل از اینکه مرکز نظامی را هدف قرار دهد از پا درآمده است.
خوشبختانه قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای دفاعی شناسایی و آماج حمله قرار گرفتند که در نتیجه انفجار 3 نفر از قهرمانان نیروهای دفاعی شهید و 2 نفر به گونه سطحی زخم برداشته و 1 گراد موتر مملوز مواد انفجاری دستگیر گردید.
آقای شکاری افزود قربانیان این حمله منصوبین اردو هستند و بعد از انفجار موتر بمب‌گذاری شده طالبان از چندین سمت بر این مرکز حمله کردند که درگیری تا صبح چهارشنبه ادامه داشت. اما امانلای کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی گفت که به اساس معلومات وی این انفجار در وسط دو مرکز نظامی مربوط به اردوی ملی به وقوع پیوسته است. ده روز پیش نیروهای طالبان حمله مشابه را بر مرکز نیروهای کماندو در همین ولایت انجام دادند که در نتیجه آن 30 نظامی افغان کشته شد و 24 تن دیگر زخمی شدند. بر علاوه اندر طالبان دیشب بر بخشای از ولسوالی های دهیک، خوگیانی، جیغتو و قره‌باغ غزنی نیز حمله کردند. احمد خان سیرت سخنگوی پلیس غزنی با تایید این حملات طالبان گفت
که حملاتشان توسط نیروهای قهرمان امنیتی پلیس و پرسنل کمکی که به وقت و زمانشان به کمک آنان شتافتند، حملاتشان دفع و به عقب زده شد. در جریان درگیری در مربوطات ولسوالی خوگیانی به تعداد 2 تن از حرس افکنان طالب کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشته است. متاسفانه در جریان این درگیری ها 1 تن از سربازان پلیس به گونه سطحی مجروح گردیده است.
گروه طالبان تا حالا در مورد این حمله ها چیزی نگفته است.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایالات متحده گفته که حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد باید فرهنگ معافیت از مجازات افغانهای زورمند خاتمه ببخشد و برای اونا هشدار بده که جرایمشان بدون مجازات نخواهد ماند. در همین حال حکومت افغانستان میپذیره که در زمینه محو فساد اداری موفقیت چندان نداشته، اما متحد به مبارزه با این پدیده است. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدم.
راس ویلسون شارژ دافیر ایالات متحده در کابل گفته که آنان از حکومت افغانستان انتظار دارند تا تعهدات خیش را در راستای تامین شفافیت و پاسخگویی با مبارزه معنادار در راستای مبارزه با فساد اداری تقویت بخشند. آقای ویلسون روز چهارشنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفت که پیشرفت حکومت افغانستان در مبارزه با فساد منجر به حمایت گسترده مردم، تقویت افغانستان و اطمینان از ادامه حمایت جامعه جهانی خواهد شد. آقای ویلسون در توییترش نوشته است:
برای نشان دادن تعهد مبارزه با فساد و ایجاد اصلاحات بنیادی، افغانستان باید معافیت از مجازات زورمندان را رسیدگی کند. حکومت افغانستان نیاز دارد هشدار برای بازیگران زورمند بفرستد که جنایات آنان مجازات خواهد شد.
در همین حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در برنامه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفت که حکومت آن کشور موفقیت چندان در محو فساد اداری نداشته است، هرچند آقای دانش تأکید کرد که اقدامات جدی در این زمینه صورت گرفته است. او گفت که در 3 سال آینده پیگیری های قانونی جهت مبارزه با فساد اداری افزایش خواهد یافت.
حکومت افغانستان در همین روزها این تعهدات و برنامه های کنفرانس جنوا را در بالاترین سطح، یعنی در کابینه افغانستان مورد بحث قرار می دهد تا پلان های تطبیق و اجرای آن را آماده بسازد. یک بخش عمده تعهدات مربوط به مبارزه با فساد است.
پیش از این اتحادیه اروپا و شماری از نهادهایی که در راستای مبارزه با فساد کار می‌کنند خواستار مبارزه جدی حکومت افغانستان در برابر فساد شده بودند. اتحادیه اروپا در 12 نوامبر سال روان میلادی در 6th کنفرانس سالانه مبارزه با فساد بر ایجاد یک کمیسیون جدید مبارزه با فساد تاکید کرد. رئیس جمهور افغانستان همزمان با این درخواست فرمان ایجاد این کمیسیون را صادر کرد و اعضای آن حدود 3 هفته پیش سوگند وفاداری یاد کردند. عبدالقیوم نظامی کمیشنر کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفت
موجودیت ادارات موازی و مشابه یکی از بحثا و یا دلایل است که زمینه را برای گسترش فساد اداری در افغانستان فراهم ساخته. بحث مهم و اساسی دیگه که زیر مطالعه جدی کمیسیون قرار داره بحث ثبت دارایی هاست که در این زمینه نه تنها که سیستم موجود ثبت و بررسی دارایی ها را حفظ خواهد کردیم، اما این سیستم هم توصیه خواهد دادیم هم تقویه خواهد کردیم.
این در حال است که چند پیش سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته بود که حکومت افغانستان در برابر فساد سیستماتیک گام های محدود برداشته و مبارزه با فساد تنها به برگزاری کنفرانس ها و آنچه در گزارش ورق بازی خوانده شده خلاصه شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
وزارت صحت عامه افغانستان میگه که تا 7 ماه دیگر اولین محموله واکسین کرونا به افغانستان میرسه و تا 2 سال آینده فقط 40% از شهروندان این واکسین دریافت خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت افغانستان فعلا یک نقشه راه مشخص برای تهیه و تطبیق واکسن کرونا، آموزش کارمندان و آگاهی عامه را دارد و مطابق این نقشه را مبارزه موثر علیه کووید 19 صورت میگیرد. سخنگوی وزارت صحت در مورد فراهم کردن واکسن ضد کرونا برای مردم افغانستان صحبت نموده گفت که افغانستان برای تدارک این واکسن 2 مرجع دارد که اولین مرجع ائتلاف جهانی برای واکسن و مرجع دوم بانکی جهانی است.
افغانستان جزء 92 کشور است که عضو گاوی است و برای 20% نفوس افغانستان در 2 سال آینده واکسین فراهم میشه. البته این 20% واکسینی که برای 20% نفوس داده میشه این در 6 مرحله میآید، یعنی طور نیست که یک دفعه برای 20% واکسین بیاید، به خاطر که تولید واکسین در دنیا کمتر هست این در نظر باید داشته باشیم.
سخنگوی وزارت صحت تاکید کرد که به دلیل اینکه تولید واکسین کرونا در جهان اندک است، ممکن است تا 7 یا 8 ماه دیگر در افغانستان واکسن نداشته باشد.
شاید احتمال این می رود که تا میان سال آینده، یعنی 7 الی 8 ماه بعدی، اولین محموله واکسن داخل افغانستان شود که برای 3% نفوس اول واکسن داخل افغانستان میشه.
بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت صحت، این نخستین محموله واکسن کرونا شاید تنها 3% شهروندان کشور را پوشش بدهد و اگر تولید واکسن در دنیا افزایش یافت، آن زمان واردات واکسن به افغانستان هم اضافه خواهد شد. مطابق معلومات سخنگوی وزارت صحت، برای 20% شهروندان دیگر افغانستان بانک جهانی واکسن تدارک میکند که به صورت مجموعی تا 2 سال آینده 40% شهروندان واکسن کرونا را دریافت خواهند کرد. مدیریت کرونا به خصوص موج دومی آن به یک مسئله جدی در افغانستان تبدیل شده است. رئیس جمهور اخیراً در 10 روز 9 جلسه کاری را در پیوند با مبارزه علیه کووید 19 داشته است و در همین سلسله توجه جدی حکام امروز چهارشنبه رئیس جمهور افغانستان با رهبری وزارت صحت عامه جلسه مشترک دایر نموده، جوانب مختلف مبارزه با موج دومی کرونا را بررسی نموده است و نیز تصمیم اتخاذ کرده است که به منظور مدیریت بهتر موج دومی کرونا یک اداره مرکزی سوخ اداره کرونا در وزارت صحت ایجاد گردد که در 3 شیفت کار نموده در 24 ساعت در خدمت مردم باشد. تصمیم دومی این است که رئیس جمهور هفته 2 مرتبه به روز 1 شنبه و 4 شنبه جلسه رهبری وزارت صحت را رهبری خواهد نمود که پیشنهادات مشخصی دریافتی از ولایت در مورد موج دوم کرونا را دریافت نماید. از سوی دیگر وزارت صحت عامه به روز 4 شنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 13 مورد فوتی ناشی از کرونا 177 واقع مثبت جدید ویروس را شناسایی نموده است که با ثبت این رویدادها تعداد مجموعی قربانیان کووید 19 در کشور به 1920 تن و شمار مجموعی مبتلایان کرونا به 48540 تن رسیده است. همچنان در 24 ساعت گذشته 117 بیمار کرونایی بهبود یافته از شفاخانه ها مرخص شدند که تعداد مجموعی شفایاب شدگان به 38150 تن رسیده است. گفتنی است که تاکنون 7900 تن بیماران کووید 19 در کشور وجود دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بعد از 4 سال پالیسی خارجی امریکا اول رئیس جمهور ترامپ که تعداد عساکر امریکایی را که در ماورای ابحار مستقر بودند تقلیل بخشید و از متحدین خواست تا پول بیشتری را بر دفاع خود بپردازند، امریکایی ها در حال حاضر منتظر هستند تا ببینند پالیسی نظامی جو بایدن رئیس جمهور منتخب چگونه خواهد بود. کارلا باب خبرنگار صدای امریکا از وزارت دفاعی کشور گزارش فرستاده که برگردان او را عبدالواجد عادل به توجه می رسانم.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می گوید او از وجیزه امریکا اول که معرف اداره ترامپ بوده است فاصله خواهد گرفت.
امریکا برمیگردد، ما به میدان بازی باز میگردیم، این امریکای تنها نیست.
جو بایدن طرفدار متحدین سنتی ایالات متحده مانند ناتو می باشد. تاد هاریسون از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می گوید
رئیس جمهور ترامپ یک رویکرد مقابله‌ای با متحدین و شریکان ناتو داشته است، ولی به فکر من که اداره بایدن می خواهد یک برخورد همکارانه با آنها داشته باشد.
ترامپ گفته است متحدین ناتو از سخاوت ایالات متحده سوء استفاده کردند، به خصوص کشورهای متمول مانند آلمان. او فرمان کاهش 12,000 از عساکر را از پایگاه های مستقر در این کشور داده است.
ما بعد از این نمی خواهیم ساده لوح باشیم. برای 25 سال از ایالات متحده در تجارت و نظامی سودجویی صورت گرفته است. ما از آلمان حفاظت می کنیم. ما نیروهای خود را در اینجا کاهش می دهیم چون آنها نمی خواهند مخارج آن را بپردازند. بسیار ساده، آنها مقروزند.
جو بایدن ممکن این جریان را تغییر بدهد. در حالی که در برابر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، ترامپ زمینه مفاهمه را برقرار کرده بود، برخورد بایدن در برابر آنها سردتر خواهد بود. جو بایدن میگوید
من رئیس جمهوری خواهم بود که با متحدین و دوستان خود خواهم ایستاد. ما با رقیبان خود روشن خواهیم ساخت که روزهایی که دیکتاتورها در آرامش به سر می‌بردند سپری شده است.
برای مهار کردن تهدید از ناحیه کره شمالی، ترامپ کوشید تا با رهبر کره شمالی از در دیپلماسی پیش بیاید، چنانچه او تمرینات نظامی با کره جنوبی را تا اندازه زیاد کاهش داد تا ممکن آزمایش میزایل های دوربرد خود را متوقف سازد. مایکل اوهانلون از بروکنز انستیتوشن می گوید
به فکر من که این یک معامله بسیار خوبه برای ایالات متحده باشد، زیرا مفاد این که کره شمالی من بعد نتواند آزمایش های را انجام دهد به مراتب بیشتر است نسبت به ادامه این تمرینات که تا جای زیاد مقاصد آن نمایشی و نمود می شود.
در حالی که هنوز به درستی معلوم نیست که آیا بایدن به تمرینات بزرگ با کره جنوبی ادامه خواهد داد یا خیر، ولی او خواهد کوشید تا روابطش را با این کشور که در دوران رئیس جمهور ترامپ روی مصارف حضور نظامی آمریکا در شبه جزیره کره تیره شده است مستحکم تر کند. تد هاریسون از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی می گوید
کره جنوبی بخش عمده از مصارف داشتن سربازان ما را در آنجا میپردازد. از این لحاظ به این مسئله پولی باید خاتمه داد و این مشکل به زودی رفع خواهد شد.
بعد از 2 دهه جنگ در برابر دهشت افغانی همراه با متحدین جهانی در عراق و افغانستان، رئیس جمهور منتخب جو بایدن نیز همانندی که رئیس جمهور ترامپ در حال حاضر کاهش نظامی را عملی میکند، از این عمل حمایت میکند. اما در سوریه در حالی که ترامپ کوشید تا دوبار عساکر را به صورت کامل خارج سازد، بایدن در این رابطه گفت که این نوع خروج‌ها این مفهوم را می‌رساند که ایالات متحده از متحدین کردیش رو می‌گرداند، متحدینی که در برابر دولت اسلامی در آنجا به نبرد پرداختند. جو بایدن در این رابطه می‌گوید 10,000 of them
lost their lives in a commitment that هزاران نفر آنان جان باختند. ما با آنها آموزش دادیم. ما در آنجا بودیم تا آنها خود تنظیم کنند. آنها چون این کار را کردند. باز ما آنها را ترک کردیم. هیچ کسی در جهان از این به بعد به حرف ما باور نخواهد کرد.
در حالی که تیم جدید امنیت ملی در حال شکل گیری است، نه تنها تهدیدها در جهان باقی خواهد ماند، بلکه تحولات در آن نیز پدیدار خواهد شد. در این حالت بسیاری به سوی ایالات متحده برای پاسخ به آنها و رهبری نگاه خواهند کرد.
دوستای عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنوند.